دوستان عزیز، خب این نشست صبحگاهی صمیمانه با هم دیگه داریم. من پیشتر که تقویم سیل میکردم، امروز یک شنبه برابر است با 28 اپریل که یک مناسبت جالب است، روز جهانی ایمنی و بهداشت شغلی. حالا بگذاریم که در افغانستان چند نفر هستن کار دارن، شغل دارن، و چند نفر در کارشون باز ایمنی دارن و چند نفر در کارشون بهداشت مراعات میشه. انشالله او تعداد اندکی که این شرایط داره ایمنی و بهداشت شغلیشون مرتب باشه. بخیر باشین، تشکر که همراه کافه صبح هستین. سوال موضوعی ما امروز ای است که محتوای باب میل شما در فضای مجازی و اینترنت چی است؟
همه دغدغه از فناوری است و همچنان همی سایت های و همچنان صفحه های اجتماعی که برامده. من بیشتر از فیسبوک استفاده میکنم و دنبال معلومات جدید استم، دنبال ازی استم که چیزای تازه ای را از فیسبوک بگیرم و با دیگر رو شریک بسازم. و بله، من یکی از کسایی استم که از صفحه های انترنتی به خصوص فیسبوک بیشتر استفاده میکنم.
به حقیقت زندگی ما مهمتر از نسبت به فضای مجازی. ما باید در فضای حقیقی زندگی ما بیشتر نسبت به فضای مجازی باشیم. خب میتونیم که یک اوقات معینی از زندگی خود را اختصاص به فضای مجازی بدیم که بتونیم در او اوقات استفاده های بیشتر، بهتر و سودمند از فضای مجازی کنیم.
به نظر من اگر هر چیز به اندازه که نیاز است استفاده شود بسیار خوب میشه. مثلا از شبکه های اجتماعی که ما استفاده میکنیم اگر در حد ضرورت نیاز باشد خیلی خوب است، ولی اگر ما کل وقت خود برای صرف میکنیم برای شبکه های اجتماعی و ما از مطالعه و دیگه کار روزگار زندگی خود باز میمانیم، این یک ضربه است که ما به دست میاریم.
تشکر از شما. خانم فرشته از مشهد گفته که من به گرافیک علاقه دارم و شبکه‌های اجتماعی در این رشته استفاده میکنم. زیا از کابل گفته که ما با ارتباط با اهالی فرهنگ و ادب و شعرهای معاصر در فضای مجازی شاعرتر شدیم. رضا جان از تهران گفته که بین جوانان قومی یک گروپ جور کردیم در فضای مجازی که هر کس گفتنی و استعداد خود به اشتراک میمانه و گروه مجازی ما هم بسیار فعال و مفید است. جانتان جور.
ما از این خاطر که در دیگر کشور هستیم زیادتر روابط ما با فامیل از راه فضای مجازی است. دیگه ای که به واسطه کار هم باید در نت و فضای مجازی سرچ کنم، ایمیل ها رو چک کنم و البته یکان اطلاعات و خبر اگه بگیرم.
خب در ابتدا من همیشه جستجو در مورد مطالب آموزشی می باشم و دومی که از اخبار و از اتفاقاتی که رخ میده با خبر شوم و در جریان باشم و همین قسم در ارتباط با دوستا، همراه دوستا در ارتباط باشیم و همین قسم مصروف می باشیم.
خب بریم به سراغ کارشناس برنامه جناب شرف الدین عظیمی، روانشناس افغان، با طرح سوال که چرا ما آدم ها امروز وابسته به فضای مجازی شده ایم. بشنویم.
سلام به همه عزیزان کافه صبح. دوستان و عزیزان صبح همه شما بخیر. امیدوار استم این بخش برنامه هم به خوبی و خوشی سپری شد و مورد پسند و استفاده شما عزیزان واقع شد.
در خصوصی که چرا ما امروزه تا این حد وابسته و چسبیده به شبکه اجتماعی هستیم، باید بگویم که چند دلیل دارن. یکی که شبکه بسیار جذاب، بسیار دلچسب و بسیار خلاقانه عمل میکنن. یعنی شبکه ها بیشتر روی آنچه که به خصوص مربوط به احساسات آدمیان میشه مورد توجه قرار میدن. ما بارها در برنامه ها و مصاحبه های خود گفتیم که انسان قرن 21 بیشتر به 3 مورد زیاد توجه خواهد کرد. ما 2 سال پیش در یکی از برنامه ها گفتم که شاید ما انسان ها به 3 چیز به شدت محتاج وابسته، شیفته و بچسبیم. یک، طنز. دو، موضوعات جنسی، صحبت‌های جنسی. سه، موسیقی. اینا چیزایی هست که بیشتر در قرن 21 ما را جلب و شیفته خود میکنه. در هر جایی که این سه باشه، ما شاید بچسبیم به موارد. و به خصوص نسل جوان و نسل مشوش، نسل که آشفته است و دردای گوناگون دیگر هم تحمل کرده، او جوان بیشتر به این مسائل و به این موضوعات خود چسبید و خود وابسته شد. یک مورد، مورد هدف قرار دادن احساسات ماست که توسط شبکه ها با بسیار زرنگی و هوشیاری قرار میگیره. نکته دیگه آزادی است. ما در شبکه های اجتماعی بیشتر از خانواده خود، کلاس یا صنف درسی خود، قریه و قشلاق خود یا کوچه و مسجد و اداره خود هستیم. بنابر این مسئله و این مورد ما بیشتر میچسبیم به شبکه اجتماعی و آرام آرام وابستش میشیم. اگر فرد به یکی از شبکه های اجتماعی داخل میشه یا وارد میشه، حد اقل تا 17 دقیقه نمیتونه که از اون شبکه دوباره پس برای. یعنی تا این حد آدم را مجذوب و مرغوب خود میتونه و میکنه. نکته دیگه دسترسی بر اطلاعات است. یعنی در کناری که شبکه‌های اجتماعی یک ازرار و یک سلسله مشکلات خود داره، در کنارش معلومات، حتی بگویم که ادبیات، فهم، تاریخ، روانشناسی، فلسفه، جامعه شناسی، تعلیم و تربیه و خیلی از این چیزا است در شبکه‌های اجتماعی. بنابراین ما در کناری که ازرار شبکه‌های اجتماعی را میگیریم و میخوریم و به خود آسیب میزنیم، در کنارش خوبی ها و مزایش هم نباید از دید انداخت و از نظر انداخت و ناچیز گرفت که اطلاعات است. یعنی شبکه های اجتماعی در کناری ازرارش مزایا و مفادات خودم داره که ای همچنان جلب میکنه ما را و جذب میکنه ما را. نکته آخریش هم آسانیش هست عزیزان. یعنی ما به راحتی میتونیم که به دوستان ما، به عزیزان ما، به اطلاعات، به موسیقی، به طنز و این و آن برسیم و زود برش به اصطلاح دسترسی پیدا بکنیم. اینا همه موضوعات هست که ما را بیشتر وابسته و گرویده به شبکه های اجتماعی میسازن.
خب دوستان ارجمند، به آخرین لحظات برنامه کافه صبح امروز یک شنبه رسیدیم. تشکر از همراهیتان. فردا از چی گپ بزنیم؟ در گفتمان موضوعی فردا ما در کافه صبح لطفاً به این سوال پاسخ بدین که آیا شبکه‌های اجتماعی سر زندگیتان تأثیرگذار بوده یا نه. انشالله که فردا شما رو با خود داشته باشیم. خدا حافظ شما.
صدای ما را از رادیو دری از شهر مقدس مشهد، از جوار بارگاه ملکوتی سامن الحجج حضرت علی ابن موسی رضا شننده می باشید.
اللهم صل على علی ابن موسی رضا المرتضى وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفا يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
ساعت 8 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور یک و یک شما شنوندگان محترم. من حسن زاده و اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. با پیگیری ستاد معراج شهدا و پس از بررسی و انجام تست دی ان ای از افراد مدعی، خانواده شهید نسیم افغانی شناسایی شد. سال 1399 در جریان تفحص پیکرهای شهدای دفاع مقدس، پیکر شهیدی از اتباع کشور افغانستان به نام نسیم افغانی فرزند میرزا محمد پیدا شد و فرمانده کمیته جستجوی مفقودین کمک همگانی را برای شناسایی خانواده این شهید والا مقام درخواست کرد. پس از این اعلام عمومی، با پیگیری ستاد معراج شهدا از افرادی که احتمال می‌دادند با شهید نسیم افغانی نسبت خانوادگی داشته باشند، تست دی ان ای گرفته شد تا اینکه سرانجام نسبت خانوادگی محمد یاسین مرادی فرزند میرزا محمد با عنوان برادر شهید نسیم افغانی محرز شد. بانک جهانی اعلام کرد در نتیجه منع کشت کوکنار و معرفی نشدن کشت بدیل مناسب، دهقانان افغانستان بیش از $1 میلیارد زیان دیدند. بانک جهانی در گزارش اخیر خود اعلام کرده است که دهقانان افغانستان که با دستور رهبر طالبان اجازه کشت کوکنار را نیافتند، اکنون با مشکل نبود کشت بدیل روبرو هستند. گزارشی داریم از همکارم عزیز زاهد از جنوب افغانستان.
حوزه قندهار در سالهای پسین مرکز اصلی کشت و پروسس و قاچاق مواد مخدر به سطح افغانستان بود و افغانستان به سطح جهان بزرگترین کشور تولید کننده مواد مخدر، خصوصا تریاک و هیروئین بود. بعد از آمدن طالبان این کشت در افغانستان ممنوع شده است. به تازگی بانک جهانی اعلام کرده است که منع کشت کوکنار در افغانستان به دهقانان افغان $1 میلیارد زیان رسانده است. بانک جهانی با ارزیابی وضعیت اقتصادی افغانستان گزارش را منتشر کرده که بر اساس آن امسال برعکس سال گذشته اقتصاد افغانستان با مشکلات همراه خواهد بود. از این عوامل بدتر شدن وضعیت اقتصادی، منع کشت کوکنار در افغانستان و عدم ارائه کشت بدیل به دهقانان گفته شده است. از مسئله عدم کشت بدیل و کمک‌ها در مورد کشت بدیل با حکومت طالبان یا دهقانان در افغانستان، مسئولین طالبان هم از آن ناراض به نظر می رسد و معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخلی حکومت طالبان می گویند که در یک سال گذشته نظامیان آنان 13,000 هکتار زمین را از کشت کوکنار در افغانستان پاکسازی کرده است. طالبان برای سومین سال پیهم عملیات تخریب مزارع کشت کوکنار در ولایت‌های مختلف افغانستان را ادامه می‌دهند و فعلا می‌گویند که کشت مواد مخدر در افغانستان تقریبا به صفر رسیده است. اما آنان از جامعه جهانی ناراض هستند و می‌گویند که جامعه جهانی در مورد بدیل معیشت کمک‌های لازم نکردند. متین قانه، سخنگوی وزارت امور داخلی حکومت طالبان، به خبرنگاران از عدم همکاری جامعه جهانی انتقاد کرده. او گفته است که با وجودی که تعهد کردند که همکاری میکند، ولی او گفته که هیچ همکاری نشده است و حکومت طالبان دار و ندار خود را و اکثریت بودجه خود را، عاید برخ معادن را، حتی مصرف تداوی معتادان مواد مخدر و این پدیده شوم میکند. ولی گزارش بانک جهانی می نویسد که منع کشت کوکنار از سوی طالبان سبب شده که دهقانان از عاید 1.3 میلیارد دلار در سال محروم شود و این مقدار 8% عاید ناخالص افغانستان را تشکیل می دهد که با کاهش 95% کشت کوکنار 450,000 شغل در بخش زراعت از دست رفته است. قندهار و هلمند در جنوب افغانستان در دهه های اخیر و در سال های پسین مراکز عمده کشت مواد مخدر شمرده می شد، اما با برگشت مجرد طالبان به قدرت در این ولایات که مراکز اصلی بودند، طالبان می گویند کشت به صفر رسیده است و با هر گونه کشت، پروسس، قاچاق و استفاده از مخدرات، خصوصا کوکنار و تریاک مشهور هلمند و قندهار با هر متخلی برخورد جدی می شود و فعلا این جرم است و کشت و زراعت آن هم به گفته آنان در این مناطق برخلاف دستور رهبر آنان ممنوع است و با متخلفین برخورد می شود و تقریبا کشت و کاربار آن به صفر رسیده است و هیچ اراضی با این بوته ها امسال حساب نشده است.
معاون دبیرکل حزب الله لبنان بر واکنش کوبنده با هر تحرک رژیم صهیونیستی علیه مقاومت تاکید کرد. شیخ نعیم قاسم معاون دبیرکل حزب الله لبنان گفت حزب الله لبنان به یاری غزه برخواسته و این حمایت طرح جنگی دشمن صهیونیست در فلسطین و لبنان را در برهه کنونی و در آینده با مانع روبرو کرده است. معاون دبیرکل حزب الله لبنان افزود جنگ در باریکه غزه باید متوقف شود و پس از آن جنگ در لبنان متوقف می شود. شیخ نعیم قاسم گفت جهان باید بیدار شود و جنگ غزه را متوقف کند زیرا این به واقعیت نزدیکتر است. معاون دبیرکل حزب الله لبنان تصریح کرد حزب الله به دشمن به شکل متناسب پاسخ می دهد و گسترش جنگ از سوی دشمن گسترش پاسخ و مقاومت از سوی حزب الله را با همراه خواهد داشت و این تصمیم قطعی است. شیخ نعیم قاسم با اشاره به اینکه حدود 4000 موشک و حدود 6000 موشک ضد تانک از سوی حزب الله از زمان شروع جنگ در شمال فلسطین اشغالی فایر شده است گفت برای مقابله با هر تهدیدی آماده هستیم. دانشگاهیان تهران، مشهد و اهواز ایران از خیزش دانشجویان حامی فلسطین در آمریکا و اروپا حمایت کردند. اساتید، دانشجویان و کارکنان دانشگاه تهران در حمایت از خیزش وجدان‌های بیدار جامعه دانشگاهی آمریکا و اروپا در نفی بیدادگری و نسل‌کشی مردم مظلوم فلسطین به دست آمریکا و رژیم جعلی اسرائیل در مقابل ورودی اصلی این دانشگاه تجمع کردند. آنان در این تجمع با شعارهای مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل و مرگ بر انگلیس، اقدام پلیس آمریکا را در ضرب و شتم دانشجویان محکوم کردند. رئیس دانشگاه تهران در این تجمع با سخنرانی پرداخت و برخورد دوگانه دولت‌های غربی در مقوله آزادی بیان را مورد انتقاد قرار داد. دانشجویان خارجی دانشگاه تهران نیز در این تجمع حضور داشتند. دانشگاهیان دانشگاه‌های فردوسی مشهد و جند شاپور اهواز نیز با برگزاری تجمع اعتراضی اقدامات خشونت‌بار پلیس آمریکا را محکوم کردند. شرکت کنندگان در یک کنفرانس بین المللی در شهر لاهور پاکستان از جمله فعالان دانشجویی با مشاهده سفیر آلمان در این کشور با محکومیت حمایت‌های برلین از اسرائیل اجازه سخنرانی به این دیپلمات آلمانی را ندادند. کنفرانس بین المللی با عنوان نقش قوه قضاییه و حفاظت از حقوق مدنی در جنوب آسیا با حضور مقامات پاکستانی و برخی از شخصیت‌های خارجی از جمله سفیران اروپایی مقیم پاکستان روز شنبه در شهر لاهور مرکز ایالت پنجاب برگزار شد. پس از سخنرانی وزیر عدلیه پاکستان و برخی از قضات دیوان عالی این کشور نوبت به سخنرانی شخصیت‌های خارجی رسید و زمانی که سفیر آلمان در صحنه حاضر شد و از آزادی بیان و حقوق بشر سخن گفت تعداد زیادی از دانشجویان حاضر خطاب به وی گفتند که تو حق سخن گفتن از بشریت و حقوق بشر را نداری و کشور تو شریک و همدست اسرائیل در نسل‌کشی مردم غزه است. شیرعلی خالتی خبرنگار ارشد روزنامه انگلیسی زبان نیوز که در این برنامه حضور داشت در گفتگو با ایرنا گفت دانشجویان با شعارهای غزه را آزاد کنید و آلمان خجالت بکش خطاب به سفیر این کشور گفتند که دست از دورویی بردارید و این کنفرانس جای شما و دیگر حامیان اسرائیل نیست. از این رو سفیر آلمان مجبور به قطع سخنرانی خود شد و همزمان پخش مستقیم این برنامه از برخی از شبکه‌های خبری پاکستان هم به دلیل برهم خوردن نظم کنفرانس متوقف شد. در همین حال جمعی از معترضان وابسته به گروه دانشگاهی موسوم به دانشجویان مترقی حضور سفیر آلمان در برنامه مذکور را محکوم کرده و گفتند که دانشجویان لاهور روز سه‌شنبه این هفته مقابل سرکنسولگری آمریکا در شهر لاهور در حمایت از فلسطین و مردم غزه تجمع اعتراضی برگزار خواهند کرد. شنوندگان گرامی به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم.
اگر می شد صدا را دید چه گلهایی، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز،
به هر آواز می شد چید اگر می شد صدا را دید.
در هوایم می پیچد عطر صدایت.
رادیو دری،
صدای همدلی،
صدای
همدلی،
صدای همدلی.
3826 در ایران و
0794-717144 در افغانستان.
با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی، هم بوره را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی.
همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم از رادیو دری از شهر مقدس مشهد. در فرصتی که داریم اجازه میخوایم فرکانس های رادیو دری را خدمت شما عزیزان عرض کنم. شما شنوندای عزیز میتونن نشرات رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شننده باشید. برنامه های صبحگاهی و نیمروزی، موج کوتاه، ردیف 25 متر برابر با 11730 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. و اما موج FM رادیو دری، همراهان شننده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج FM ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. خدمت شما عزیزان عرض کنیم که رادیو دری را می توانید در شبکه های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک به نشانی جدید @ رادیو دری مشهد دنبال کنید. عزیزان شننده، تقاضا داریم با اعلام نظرها، پیشنهادها و نقدهای سازنده رادیو دری را در فیسبوک و اینستاگرام همراهی بفرمایید. خوشحال هستیم از همراهی شما عزیزان تا بدین لحظه. نوبت رسید به پخش برنامه شاپرک از اطفال نازنین سرزمین افغانستان. دعوت میکنیم طبق روال همیشه با مدت 15 دقیقه شننده برنامه خودشان باشند. امیدوار هستیم از شنیدن برنامه خودشان لذت ببرند.
خدای بی نظیری، تو یگانه ای و دانا، تو چه خوب و مهربانی، تو که پاکی و توانا. تو به گوش ابر خواندی که از آسمان ببارد، تو به آفتاب گفتی و زمین قدم گذارد، تو به چشم یاد دادی ز دل زمین بجوشد، و گیاه تشنه گفتی که عذاب آن بنوشد. تو با ژاله امر کردی که با برگ گل نشیند و خزان اجازه دادی که گل از چمن بچیند. به هزار نقش زیبا گل و سبز را کشیدی، شب و روز و کوه و دریا همه را تو آفریدی. بسم الله الرحمن الرحیم. آهای نازنین یه خندرو سلام، آهای قندور یه پرنشاد سلام. سلام میگیم به یکی که شما دختر و بچه های دوست داشتنی و مهربان. یک سلام گرمم تقدیم میکنیم با شما کلونه عزیز، پدر مادر خوب، روزتان بخیر. آرزو میکنیم که خودتان، یعنی شما اطفال مهربان، جانتان جور باشه، لبتان پرخنده باشه، دلایتون شاد باشه، دیگه ای که همیشه سر حال و پر انرژی باشین. مثل هر روز به خانه‌تان آمدیم تا با اتفاق شما یک 15 دقیقه خوب و شیرینه تجربه کنیم. با برنامه خودتان خوش آمدیم. پل‌های ارتباطی برنامه را خو میفهمین نی؟ بله، از طریق پیامک قندولک‌ها میتونین گفتنیاتون با ما و دیگه دوستای شنونده به اشتراک بانین. ما دلمان میخواهی که با خودتان، با شهر و قریه‌تان و با آرزوی قشنگتان آشنا شویم. اینا هم شما رای ماست. 3-3-0-8-2-0-2-2-6 در ایران و 0-7-9-4-7-1-7-1-4-4 در افغانستان. ما منتظریم که پیامکای شما نازنین را داشته باشیم. ای چرا معطل هستین؟ عجله کنین دیگه. خاله، شما چقدر به دور و پیشتان دقت میکنین؟ وقتی کدام جایی برای سیل و ساتیری میرین هوشتان به اطرافتان هست؟ نازنینا، دور و پیش ما پر از چیزیست که اگه دقت کنیم میتونیم درباره اونا معلومات پیدا کنیم. چه دیگه پارا میزنم؟ بخش بعدی برنامه یک نمایش است. نمایشی که بی ارتباط به میگپای من نیست. با دقت گوش کنین.
آماده هستیم که گپای خودتون را در مورد این سنگا که جمع کردیم بشنویم.
خب گوش کنید، اگه دیروز دقت کرده باشین اولین تفاوتی که بین سنگ ها هست اندازهشان است.
راست میگید، یک سنگ کلان نزدیک رودخانه بود.
سنگ های ریزترم زیاد بود.
آدگه سنگ ها از نظر اندازه و شکل ظاهری با هم دیگه تفاوت دارن.
میگم سعی کنید، این سنگی که من آوردم چقدر لشم و صاف است.
ولی این سنگی که من آوردم او قصف نیست.
درست است، سنگ ها از نظر زبر بودن و صاف بودن هم با یک دیگه خود تفاوت دارن.
سنگ ها چه قسمی اونجا آمدن بی بی جان؟
رودها سرچشمهشان از جاهای بلند است. اونا سنگا را در مسیر خودشان حرکت میتن و تا پایین کو میارن. در این مسیر سنگا به همدگه میخورن و به قطعات خردتر تبدیل میشن.
من فکر میکردم که کل سنگا یک قسم باشن،
ولی میبینی که نیستن. هم شکلشان فرق میکنه، هم جنسشان و همی که چی قسمی به وجود میاین.
میشه که یکم در مورد جور شدن سنگا توضیح بتین بیبی جان؟
من یک دو نمونه را برتان میگم. البته پدر جانتان که از خوخیست بیشتر در مورد سنگا و تو چیزا میفهمد. کتابم داره اتفاقا در مورد سنگا. برش بگین که یک کتاب برتان بده، یک کتاب که به زبان ساده توضیح داده باشه.
تشکر بیبی جان.
زنده باشی جان بیبی خود. حالا گوش کنین، بعضی از سنگا رسوبی هستن، یعنی لایه لایه هستن. رودها وقتی در مسیر خودشان سنگای کلان حرکت میتن، سنگا با همدیگه برخورد میکنن و نرم میشن. این نرمه ها میرسن به قسمتهای پایین رودخانه، به صورت لایه لایه روی همدیگه قرار میگیرن. وقتی هم که سخت و سفت میشن تبدیل به سنگ میشن. از همین خاطر میگن که سنگ رسوبی.
چقدر جالب، من نمیدونستم.
بله بسیار جالب است. یک رقم سنگ است که با اونا میگن سنگ آذرین.
سنگ آذرین؟ اونا دیگه چه رقم هستن؟
این سنگا نحوه جور شدنشان با سنگای رسوبی متفاوت است. درون زمین دما بسیار زیاد است و مواد درون زمین به صورت مذاب است، یعنی مایع بسیار داغ. وقتی این مواد درون زمین از آتش فشانا فوران میکنه و روی زمین میرسه سرد میشه. وقتی که سرد شون تبدیل به سنگ میشن که شکل و قوارهای خاصی دارن. نام این قسم سنگا سنگ آذرین است.
بیبی جان، همین سنگا به چی درد میخوره؟
سوال خوبی کردی علی جان. واقعیت ایست که سنگا خیلی به زندگی ما تأثیر دارن. رقم رقم استفاده میشن. خیلی از چیزایی که ما استفاده میکنیم اول سنگ بودن.
مثل چی بیبی جان؟
مثلا مثل اینمی کلکینای خانه.
ولی کلکین خو از سنگ نیست، آهن است.
درست است، اما همی آهن به معدن به صورت سنگ است. از سنگ آهن آهن استخراج میشه.
من نمیدانستم بیبی جان، اینا چقدر جالب هستن.
بله واقعا جالب است، یک دنیای دیگه است بر خودش. یک مثال دیگه هم براتان میگم. یک نمونه بسیار سادهش نمک است. یک بخش از نمک هم به صورت سنگ نمک است.
خیلی سنگ ها خیلی مهم هستن.
بله مریم جان بسیار زیاد. اونه بخیالم که پدر کلانتان هم آمد.
من میرم دروازه رو باز کنم.
خیر بی بیری بچی.
راستی بی بی جان تشکر که معلومات زیاده به ما داده.
زنده باشی بچی.
عزیزم بخش نمایشی رو شنیدین؟ خوشتان آمد؟ خدا را شکر. نازنینا همچنان با ما باشین، برنامه خودتان ادامه داره.
ما خوابیدم، میدونی چی خوابیدی؟
عزیزم، همین لحظه یک پیامک تازه به دستم رسیده از طرف یکی از شنوندهای خوبمان به نام یوسف جان از شهر هرات. یوسف عزیز گفته: سلام خاله جان، امیدوارم که حالتان خوب باشه. من 9 ساله هستم و این پیامک از شهر هرات برتان روان میکنم. خاله جان، بخش نمایشیتان شنیدم. پدر میگه در افغانستان سنگای قیمتی زیادی هست که با کشورهای دیگه صادر میشه. خصوصا بدخشان سنگای قیمتی و زیبایی داره. بله یوسف جان، تشکر از خودت و این پیامکی که بر ما همین لحظه روان کردی. معلوم میشه عزیزم که خودت هم به سنگای قیمتی علاقه داری. خوش باشی و صحتمند و تشکر که این پیامک بر ما روان کردی.
شاپرک.
دوستای عزیزم، شما حتما در خونه‌تون ساعت دارین، سایلش کنین. بله، با شما میگه که وقت امروز برنامه شاپرک به پایان رسیده، ولی سبا باز میایم به خانه‌تون. تا فردا و تقدیم یک برنامه شاپرک دیگه، خوش باشین و صحتمند. خدا نگهدار.
خیلی بدی دیدم. خدا شکر. رحمان پسرم.
بله پدر، بله. این آمدم.
بیا بچه، این پیسه رو بگی. بیا.
بله پدر، این بر چیست پیسه بچه؟
بگی پیسه رو صدقه بدی بچه.
بچه شم. بتن بابا.
خدایا شکرت. بخیر تیر شد.
پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید: صبحگاهان حرکت و کار خود را با دادن صدقه شروع نمایید، چون که بلاها و آفتها را برطرف می گرداند.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید، آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هست. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
زهی عشق که ما راست، خدایا چه گرم است و چه خوب است و چه زیباست خدایا. دولت عشق. ای خواجه سلام علیک، من عزم سفر دارم و از بام فلک پنهان من راه گذر دارم. جان عزم سفر دارد تا معدن و اصل خود، زان سو که نظر بخشد آن سوی نظر دارم. با نام و یاد یگان هستی آفرین، سلام و ارادت تقدیمتان. دوستان همراه، با ادامه داستان زندگی جلال الدین محمد مولوی مهمان شما هستیم. گفتیم که مولوی همراه با خانواده و 300 تن از مریدان پدرش همزمان با حمله مغول از بلخ مهاجرت کردند. آنها پس از توقف کوتاهی در نیشابور و گذر از شهرهای مختلف به بغداد رسیدند و با استقبال گرم و صمیمانه شیخ شهاب الدین عمر سهروردی وارد این شهر شدند و در یک مدرسه در شهر بغداد ساکن شدند. اما ادامه سخن. شیخ شهاب الدین عمر سهروردی حضور بهاولد و یارانش را در شهر بغداد برای مردم این شهر غنیمت می دانست. او بسیاری از روزها نزد بهاولد می آمد و آن دو ساعتها به زبان فارسی با یکدیگر گفتگو می کردند. جلال الدین محمد که می دید شیخ به زبان فارسی با پدرش صحبت می کند، احساس انس بیشتری نسبت به او می کرد. وقتی که از پدرش شنید که او فارسی زبان و از مردم نواحی زنجان است و حتی شعر هم به زبان فارسی میگوید، علاقش به او بیشتر شد. سهروردی در رفت آمدهایی که با بهاولد داشت به او پیشنهاد کرد که برای مسافران، حاجیان و صوفیان اهل خراسان که در آن ایام در بغداد بسر می بردند مجلس وعظ داشته باشد. بهاولد که در طول این سفر طولانی از بلخ تا بغداد فرصت وعظ و سخنرانی پیدا نکرده بود، از این پیشنهاد شیخ بسیار خوشحال شد. جلسات وعظ بهاولد در بغداد شروع شد. انبوه جمعیت و استقبال تمام اقشار از این جلسات برای جلال الدین محمد و یاران بهاولد یادآور جلسات پرشور او در بلخ بود. شیخ و شیوخ بغداد شیخ شهاب الدین سهروردی نیز وقتی که این استقبال گسترده مردم را دید، به بهاولد پیشنهاد کرد که به بلاد روم برود. در آن ایام علاءالدین کیقباد که از جمله خاندان سلجوقیان روم بود بر آن ناحیه حکومت می کرد و آن ناحیه کانون فرهنگ درخشان زبان فارسی محسوب می شد. جلال الدین محمد در این ایام با خبرهایی که از حمله مغول به بلخ و خوارزم و خراسان شنیده بود، فهمیده بود که بازگشت به سرزمین پدری غیر ممکن است و این او را غمگین می کرد. از سوی دیگر از این که به سرزمین می روند که زبان فارسی در آنجا رواج دارد خرسند بود و از شیخ شهاب الدین برای این که این پیشنهاد را به آنان داده بود بسیار سپاسگزار بود. زندگی در بغداد برای خانواده بهاولد دشوار بود. بار دیگر سفر آغاز شد و سفر در چشم جلال الدین محمد 14 ساله درس‌های عملی زندگی بود. مدتی در نواحی شام زندگی کردند و پس از ادای فرایض حج بهاولد به رسم واعظان دائم از یک شهر به شهر دیگر می رفت و به نواحی شرقی آسیای صغیر که زبان فارسی در آنجا رواج داشت سفر می کرد. اقامت در شهرهای مختلف برای جلال الدین محمد این فرصت را فراهم کرد که در زبان و ادب عربی و علوم رسمی عصر که در مدرسه ها تدریس می شد هر روز تبحر بیشتری به دست آورد. سفرهای پی در پی خانواده بهاولد در شهر لارنده، قرامان کنونی در ترکیه امروز، به سکون و آرامش رسید.
در تمام این سالهای هجرت و سفر، لارنده محیط مناسبی برای وعظ و تدریس بهاولد بود. حاکم لارنده که تابع سلطان علاءالدین کیقباد سلجوقی بود، بهاولد خانواده و مریدانش را به گرمی پذیرفت و مدرسه ای را به نام او کرد. لارنده شهر زیبا بود و آثار جالبی از روزگار قدرت بیزانس و حتی از عهد یونانیان باستانی در کوچه و بازار آن دیده می شد. مردم صمیمی و محیط آرام این شهر برای بهاولد که دوران کهولت را می گذراند، فضای سالم و امن برای تدریس و وعظ فراهم کرده بود. روحانیون و بزرگان قونیه از بهاولد خواستند که به تختگاه سلطان برود، اما او به دلیل نظارت بر امور مدرسه‌ای که برای او ساخته بودند و اشتغال به تدریس این دعوت را نپذیرفت و به همراه خانواده و مریدانش در لارنده ماند. دوستان عزیز و همراهان گرامی، در خدمت شما هستیم در ادامه برنامه و همراه شما میشنویم صحبت کارشناس برنامه دکتر قدم علی سرامی، استاد دانشگاه، نویسنده، شاعر، مترجم.
ناله سرنا و تهدید دهل چیزکی ماند بدان ناقور کل. این حکیمان گفتند این لعنها از دوار چرخ بگرفتیم ما. مولانا این بیانش رو ادامه میده و میگه ماها که مؤمن هستیم عقیدمون چیز دیگریست. ما قبل از اینکه به عالم ماده، عالم کون و فساد بیایم، در بهشت آغاز زندگی میکردیم، با خدای خودمون امراه و هم نشین بودیم. اون وقت الهان بهشتی رو میشنفتیم. حالا که در این دنیا صدای مزمار و چنگ و دف و چغانه و اینا رو میشنفیم، یادمون میاد به اون الهان بهشتی که در روزگار پیش از آمدن به عالم ماده و کون و فساد میشنیدیم و لذت میبریم. خب شما میدونین رگ و ریشه این اندیشه یه اندیشه افلاطونیه. افلاطون هم معتقد است که این شادی و نشاط ما به خاطر این است که به یاد شادی روزگاری میفتیم که در عالم مسل زندگی میکردیم، در اون عالم کلیات. خب این دو نگاه رو در مورد موسیقی مولانا اعلام میکنه. فلاسفه یعنی اصحاب طبیعت، ماده گرایان میگن موزیک صدای چرخش افلاکیانه، اینا که میچرخن یه صدایی تولید میکنن. هفتا سیاره تصور میکردن، هفتا نوت موسیقی هم داریم که اینا صداهای اونا رو شنفتن و تقلید کردن، این نظام موسیقایی رو به وجود آوردن. من یادم هست یه روزگاری میخواستیم برای بچه ها یک کاری بکنیم که موسیقی و نقاشی رو با هم پیوند بزنیم. یه سری موزیک پخش میکردیم که بچه ها باش نقاشی میکردن و نقاشی هایی رو نشونشون میدادیم که بچه هایی که سازای عرف کار میکردن باشون نوازندگی کنن. این حقیقتی که موسیقی یک امر کیهانیه، یعنی نیست که ما در زمین ابداعش کرده باشیم، منطبق است با حقیقت ماده و حرکت. هیچ حرکتی بی صدا نخواهد بود. شما میبینین تمام اسباب مشتق از استکاک هستن، یعنی دو تا شیء که به هم برخورد پیدا میکنن صدا تولید میکنن. راحت ترینش این تندرها، صدای آسمون غرومبه، رعد رو که میشنفیم حاصل برخورد دو توده بزرگ آب به اسم ابره که توأم با برق به آشکاری میرسه. مولانا چون مبدای موسیقی رو بهشت برین میدونه، مجاورت با حق میدونه، موسیقی رو نمایشگر ایمان به حساب میاره. در یه غزلی میگه این علم موسیقی برای من چون شهادت است، چون مؤمنم شهادت و ایمانم آرزوست. یعنی من وقتی صدای یه ساز رو میشنفم انگاری اون ساز به من تلقین میکنه که لا اله الا الله، همون پیامی که پیامبر ما دیانت اسلام رو، ترویج دیانت اسلام رو با اون شروع کرد. میدونین قبل از اینکه آیات کتاب خدا بر نازل بشه، اون سوره اقرأ بسم ربک الذی خلق، به مردم میگفته قولو لا اله الا الله تفلح، بگین لا اله الا الله تا رستگار بشین. مولانا میگه من وقتی صدای سازی رو میشنفم انگاری اون در من آیه تحلیل رو تکرار میکنه، من همه وجودم سرشار میشه از خدای جمع. بنابراین در نگاه او موسیقی حرمت داره به معنی احترام، باید پاسش رو بداریم. این کلمه حرمت دو تا معنی داره، یکی حرام بودن، یکی احترام داشتن، که ضد و نقیص هستن. اما مولانا معتقد به حرمت به معنی احترام بوده، دیگران اصحاب شریعت احتمالا معتقد به حرمت از دیدگاه شرعی بودن که حرام بوده. این دو نگاه رو ما در داستان پیر چنگی میبینیم. پیر چنگی 70-80 سال ساز میزنه، آخرش دیگه مشتری نداره، میاد میگه برای خدا بزنم. کجا بزنم؟ برای خدا رو گورستان. برای گورستان میزنه و گریان به خواب میره، بعد یک مناجات هایی با خدا میکنه که معلومه خودش رو گناهکارم میدونه از بابت این که چنگ میزده. این دو نگاه رو ما در همین داستان پیر چنگی که در مصنوی است میبینیم، هم حرمت موسیقی که شرعاً بسیاری از اصحاب فتوا بهش اعتقاد دارن، هم حرمت موسیقی که عارفان بزرگی مثل مولانا جلال الدین بهش قائل بودن.
دوستان عزیز، با برنامه دولت عشق از رادیو دری در خدمت شما هستیم و در این لحظه همراه شما گوش می‌سپاریم با مولوی خانی با اجرای جناب سهیل قاسمی از دوستان فرهیخته و ادیب خراسانی.
ای رستخیز ناگهان، وی رحمت بی منتها، ای آتشی افروخته در بیشه اندیشه ها، امروز خندان آمدی، مفتاح زندان آمدی، بر مستمندان آمدی چون بخشش و فضل خدا. خورشید را حاجب تویی، امید را واجب تویی، مطلب تویی، طالب تویی، هم منتها هم مبتدا. در سینه ها برخواسته، اندیشه را آراسته، هم خیش حاجت خواسته، هم خیشتن کرده روا. ای روح بخش بی بدل، وی لذت علم و عمل، باقی بهانه است و دغل، کین علت آمد وان دوا. ما زان دغل کژبین شده، با بی گنه در کین شده، گه مست حورالعین شده، گه مست نان و شوربا. این سکر بین هل عقل را، وین نقل بین هل نقل را، که از بهر نان و بغل را چندین نشاید ماجرا. تدبیر صد رنگ افکنی، بر روم و بر زنگ افکنی، و اندر میان جنگ افکنی، فی استناء لا یرا. میمال پنهان گوش جان، مینه بهانه بر کسان، جان رب خلصنی زنان، والله که لاغ است ای کیا. خاموش که بس مستعجلم، رفتم سوی پای علم. کاغذ بنه بشکن قلم، ساقی در آمد الصلا.
دوستان عزیز و شنونده های گرامی، شنونده برنامه دولت عشق هستین. تشکر که تا پایان برنامه با ما همراه بودین. من زینب و یاد در بخش اجرا در خدمت شما بودم. خانم هانیه بزرفشان تهیه کننده این برنامه هستند و جناب آقای سعید موسوی صدا بردار برنامه. ضمن سپاس و تشکر از اینکه برنامه امروز را همراهی کردین، شما را تا هفته دیگر و برنامه دیگر با خدای بزرگ و جهان آفرین می‌سپاریم. خدا یارتان باد.